بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 111، مورخ 12/8/86.
طبيب نفوسنا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب السوم إن أسكي تعریف مال و مالیت چیست؟ و به عبارت اخرى به چه ملاک ما به دست آوریم که یک منفعت فعات مال است و دیگری مال نیست؟ ملاک ها یا بفرمایید تعاریفی ذکر شد که بعضی اشکال درش روشنه، از جمله به فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه نسبت داده شده است که ایشون فرموده است المال ما یبذلو فی مقابله مالون. این تعریف اگه نسبت درست باشه واضح المعنی است. تعریف دوریست، کلمه مال که معرف است در تعریف ذکر شده و این هم باطل است. جمعی از محققین از جمله مرحوم شیخ در مکاسب تقریبا بدین گونه تعریف میکنند که مال چیزی است که عقلا میل به او دارند برای فایده موجود در او. این تعریف هم از جهتی اجمال داره، میل به او دارند یعنی چه؟ آیا مقصود میل به استفاده از اوست؟ اگه این باشه عقلا میل به استفاده از بعضی از اشیا دارن، فایده هم بر اون مترتبه، اما مال معلوم نیست بر او صدق کنه. چشمه آبی است، همه از اون آب می نوشند، اقلا میل به استفاده از او دارند برای فایده موجود در او. اما اگه کسی همونجا اون آب رو بخواد کنار چشمه بفروشه، از اون نمیخرن. هوا و اکسیژن یه عنصر مفید بلکه ضروری برای انسان است، اما در این حالت اقلا با این که میل به او دارن تصدیق فایده بلکه ضرورت او رو هم دارن، اما مالی در مقابل او بذل نمی کنن. این که باید دارای مالک باشه از کجا به چه قیدی؟
الان
حالا اگه کسی همینجا آمد دو تا کپسول رو از هوا پر کرد، ایستاد گفت اکسیژن میفروشن، کسی ازش میخره؟
حالا همین اکسیژن که در
مراحل بهداشتی درمانی، خب باریکلا، اون حالت نادره اشاره میکنیم الان، اون توضیحش میدیم، همین الان میگیمش، یکی دو نکته میگیم، ولی بالاخره در این حالت ما یمیل و الیه النفس ما یمیل و الیه الاقلا للفائدت الموجودت فی هست، اما مال برش صدق نمی کنه. ما هستیم و این تعریف دیگه، ما یمیل و الیه الاقلا للفائدت الموجودت فی، اکسیژن ما یمیل و الیه الاقلا است للفائدت الموجودت فی هست، هر لحظه هم اقلا ازش استفاده میکنن، اما حاضر نیستن پولی در مقابلش پرداخت کنن. باریکلا، چون اب نداره، فرقی نمیکنه، چون در اختیار دارن هرچه، بالاخره هرچه. پس بنابراین تعریف با این کیفیت صادق نیست، باید یه قیدی بزنیم بهش. خب باریکلا، اب فرقی نمیکنه، بالاخره تعریف در این حالت برش صادقه، یعنی ما یمیل و الیه الاغلا هست للفائدت الموجودت فی هم هست، اما اغلا حاضر نیستن پولی در مقابلش پرداخت کنن، پس باید یه غیر دیگه ای زده بشه. حالا اونم از اون جهتم بله، ما یمیل و... البته میل باز دیگه خیلی باید گفت میل یعنی چه؟ میل نفسانیه یا میل عقلانیه؟ بالاخره اونجا میل بهش نداره، میل نفسانی ندارن، اما میل عقلانی هست. بی معنا که خب حالا بالاخره اینجا اصل میل هست، اما چون یه چیز افضل وجود داره، یه چیز امیل در حدیده. باز حالا دقت کنید، لذا ممکنه مقصود از این تعریف این باشد که مال چیزی است که اقلا میل به مبادلش دارن، نه استفاده از او، به خاطر فائده‌ای که اقلا در این شی می‌بینه. این تعریف که آن چه که غرض اقلا به مبادله او هست به خاطر فایده موجود در او، تعریف مشهور فقها از مال هست. با نگاه به این تعریف دو مصداق و دو مورد رو بررسی کنی تا بعد ببینیم این تعریف باید تغییر کنه یا نه. مورد اول، اگر شخص واحدی میل بالفعل دارد به مبادله یک چیز به خاطر فائده‌ای که در اون شیء می‌بینه، ولی غالب عقلا چون این فائده براشون نیست میل بالفعل ندارن، آیا در این مورد مال صدق میکنه یا نه؟ مثال همون مثال گذشته، آثار باقی مانده در یک خانواده با این که اون اثر به نفس ارزش اقتصادی نداره، یه عکس باقی مونده از پدرش، خط باقی مونده از پدرش، یک عکس کهنه ای که اگه تو خیابون هم کسی ببینه ممکنه برداره پارش کنه بریزه دور، بالاخره هیچ اثری هیچ ثمره ای برای افراد نداره. خب بله دیگه، از بحث همینه که حالا ببینید آیا میل بالفعل عقلاست که بعد اینجا بگیم مال نیست چنانچه مشهور میگن هم اینجا که این مال نیست یا نه، این رو باید بررسی کنیم. جمعی از محققین که قائل به این تعریفند تصریح میکنند چون میل بالفعل عقلا به این شی وجود نداره، این شی مال محسوب نمیشه چون مورد رغبت عقلا نیست، لذا میگویند معامله بر این اشیا که صرفا غرض شخصی متعلق به اوناست در پوشش معاوضات و مبادلات مثل بیع و اجاره باطل است. اگر معاوضه‌ای میخواد انجام بشه باید با صلح یا هبه معوضه و امثال ذلک باشه. یه مورد که حالا نظر آقایون بعدن بررسی میکنه. مورد دوم، بعضی از اشیاء هست که در گستره زمان منفعت داره برای عموم مردم، مثل سکونت منزل، سوار ماشین شدن و امثال ظالم. این اشیایی که نسبت به زمان منفعت غالبه دارن بلا شک مال هستن، اما بعضی از اشیاء هست فی زمان خاص منفعت پیدا می کنن برای عقلا، یعنی عقلا با توجه به این حالت مخصوص در این زمان مخصوص برای شیء منفعتی قائلن و به او رغبت میکنن. فقها از این مورد تعبیر میکنن به منفعت نادره. آیا شیء به خاطر منفعت نادره یا خود این منفعت نادره در این حالت مالیت پیدا میکنه یا نه؟ مثال های مختلفی که در زمانهای مختلف مبتلا به بوده در کلمات فقها پیدا میکنی. گاهی میگن استیجار و درهم و دینار لزینه، معمولا درهم و دینار برای خرید و فروش و مبادله به کار میره، اما گاهی همین درهم نقش زینت رو هم بازی میکنه، دینار نقش زینت رو بازی میکنه. یه قالب‌های حالت گردنبند درست میکنن، داخلش درهم یا دینار میگذارن، زنها از این به عنوان عرض کنن زینت استفاده میکنن. حالا کسی میخواد دینار اجاره کنه برای زینت، این درسته یا نه؟ به خاطر این منفعت نادره که گاهی برای زینت به کار میره، میره 10 تا دینار طلا اجاره میکنه، میاد توی قالبا میگذره، خانم به عنوان زینت ازش به عنوان گردنبند استفاده کنه، 1 ساعت 2 ساعت مجلس عروسی بره، بعد برگرده این دینارا از این قالب در بیاد به طرف داده بشه. استیجار دینار برای زینت بالاخره درسته یا نه؟ یعنی در حقیقت مبادله یک منفعت نادره. یا گاهی آمده در کلمات فقها استیجار درهم و دینار دفعن لمزنت الفقر. سابق بوده آدم پولدار ورشکسته می شده، مردم می گفتن فلانی ورشکسته شده، آیا درسته بره درهم و دینار اجاره کنه دفعن لمزنت الفقر؟ به یه پولدار بگه این کیسه های دینار تو 2 ساعت به من اجاره بده، بعد به اون غلامش همراهش کلفتش هرکی هست بگه این کیسه های دینار رو بردار بیار حمل و نقل کن، بیار وارد خانه من کن، کیسه ها رو بیار. مردم یا عجب بابا که میگفتن ورشکسته شده، این پولا رو چطور داره میاد وارد منزل این میشه؟ پول مال کس دیگه است، منفعت نادره داره این پول، به خاطر منفعت نادره اجارش کنه مثلا، اینا رو بیاره وارد کنه، وارد منزلش کنه، 1 ساعت 2 ساعت باشه، شب که شد هوا تاریک شد دوباره بره به طرف دینارا رو پس بده. این منفعت نادره است، مورد رغبت عقلا هم هست، یعنی عقلا میگن خب کار خوبیه مثلا، بالاخره مورد رغبته این منفعت، مورد رغبته، آیا به خاطر این منفعت اجاره درسته یا نه؟ مثال تو تو کتابا میبینید، حالا اینجا الان یادم آمد اون جواهر رو بالاخره آقایون پیدا کردن و پیدا نکردن، چون الان اگه اشاره کنیم بعد بود کجا؟
صفحه 27 صفحه 257
کل مطلب بله نداره عبارت چی بخونید ببینیم چیه. بله خب تا اینجا که بحث مالیت نه ملکیت، بین ملکیت و مالیت فرقه، ملکیت شرط دیگر است، مالیت شرط دیگره. نه این که مملوک باشد، این که کسی ممکنه بگوید، همه میگن آقای خویم که میگه مالیت شرط نیست، تلامزه آقای خویم میگن شکی نیست ملکیت شرطه، قطعا ملکیت منفعت شرط. آدم نمیتونه منفعت دیگری رو به اجاره بده مگه فضولی، که اونم اول کلام. حالا بالاخره ملکیت همه قبول دارن، بس مالیت است. کجای جواهر داره و یشترت و فی المنفعه کونها مالن، کونها ملکن، بله همه قبول دارن، اما مالن چطور؟ کجا؟ خب کجا فرمودن؟ آفرین، حالا شد. بله بله صفحه 302 یک صفحه صاحب جواهر از خط دوم صفحه 302 تا صفحه بعدی تفریعون یک صفحه بحثه، که حالا دوستان اگه فرصت هم کردم خودی سفر مباحثه کنن، اصلا نکات جالبی درش هست. یا اگر یه وقت ما قبلا یادتون هست میگفتیم بنویسید نش که تدریس میکنید، چون جواهر واقعا کتاب بالینی، کتاب اجتهادی، تسلط بر جواهر، تسلط بر اجتهاد و گستره اجتهاد فقه شیعه است. بالاخره صفحه 302 جلد 27 به مناسبت وارد میشن، یه صفحه حدودا صاحب جواهر بحث دارن، کل اون صفحه مطالب بسیار مهم میداره. حالا اگه تو کامپیوتر شما هست صفحه 302 بیارید تا ببینیم بالاخره الان چی میگه ایشون، چیه استفاده میشه. مثال میزنن در همون صفحه صاحب جواهر استیجار و تعام لزینت المجلس. حالا چه جور بوده در اون زمان، چه شکلی بوده که بالاخره تعامی رو اجاره کنن برای زینت مجلس؟ مثلا حالا مجلس خودی بوده، چه جور بوده؟ میگفته تعام بیاد و اطراف سفره شرف میکرده دست نزنید به تعام. مثلا این چه جور بوده دیگر تصویر شما حتما تو زمانی مورد ابتلایی داشته که مثال میزنن استیجار و تعام لزینت المجلس. مثلا بله کسی دستش نرسه مثلا وسط سفره. بله حالا آره حلوا میذارن، چی میذارن، کسی هم اونجا بله کسی. حالا بالاخره این یه چیزی بوده اونجا، یه تصویری ازش بوده که صاحب جواهر مثال میزنه. مثال دیگه استیجار و شجره لنشر ثیاب علیها و ربط دابت بها. آمد عبارت بخونید عبارتو. بله اما اول بله
دراهم و
زنان احسن حالا شما
حق قبل لهما منفعت و جفتیت.
بله
مع بقاء اهنه.
بله
و این قامت نادره.
بله
ولم یعد دلم.
خب بله
لم یعد دلم بنامانه خب غالبا کذبینه.
بله
و دفع المرء مزنتن
و دفع المرء مزنت الفقر عن نفسه، مثالی که ما داریم. بله
و ضرب انسکت ها و الوزن به ها و نحو داره
چی؟ و ضرب سکت به ها.
بله
نه نه دیگه اشتباه کامپیوتریه. ضرب و سکت به ها و الوزن به ها. کسی میخواد سکه ضرب کنه، میگه آقا دنانیرت دو ساعت به من اجاره بده، از روی اینا من ضرب سکه کنم، دو ساعت ضرب سکه کنه بعد بهش تحویل بده. برای وزن وارد میشه، چون زنانیر وزنش مشخص بوده چه مقدار طلا. ترازو داره میگه آقا چند دینار به من بده که با این دینارها زعفرون رو وزن کنم، نمیدونم طلای دیگر رو وزن کنم، بعد به تحویل بدم و هاکذا. خیلی خب بالاخره یه صفحه رو بحث مفصل اونجا که دوستان مراجعه کنن ببینن صاحب جواهر حرفاشون چیه. دقت کنید، بله این مثال هم که روشن شد دیگه، استیجار شجره لنشر ثیاب علیها، کسی لباساشو کنار رودخانه شسته جایی نداره پهن کنه، به صاحب باغ میگه آقا این درخت تو اجاره بده من این لباسامو بندازم مثلا خشک بشه، مثلا ربط دابت بها چارپاشو آورده میخواد بالاخره یه جایی ببنده، میگه آقا یه ساعت ببن همین مثلا تنه درخت اجاره که من همین دابه رو بهش ببندم برم تا جایی برگردم بیام، حالا امروز مثلا جایی برای پارکینگ بگیره، از طرف امثال اینا. بالاخره مشهور قائلن همچه منفعت نادری فرض می شود و چون به خاطر این منفعت و رغبت عقلا به او مالیت پیدا میشه، لذا اجاره صحیح هست. اما عروت الوثقا رو ببینید در رابطه با منفعت نادر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای خونساری در منفعت نادر که استیجار به خاطر او مشهور میگن صحیح است، میفرمان فیه تأمل. دقت کنید نقد این کلام مشهور و این که چه فرقی بین مورد اول و مورد دوم است، که در مورد اول قائل به عدم صحت اجاره و در مورد دوم قائل به صحت اجاره هستند، دیگه متعرضش نمیشی، خودتون تأمل کن. به نظر ما ملاک در مالیت شی این است که هر چیزی که در او ارزشی وجود دارد که غرض عقلایی برای کسی که میخواهد این شیء را اخذ کند، اگر غرض عقلایی در اخذ او وجود دارد ولو عقلا بالفعل میل به او نداشته باشد، اما وجود غرض رو برایش اخذشه تأیید می کنن، اون شی مالیت دار. غرض اقلایی هم ناشی از دو خصوصیت هست، یک درون شی فائدهی برای معامل باشد، یا اگر فائده ندارد در اخذ او دفع ضرر باشه. یک نکته و خصوصیت. خصوصیت دوم، آن شی خود به خود و بدون مبادله در دست آخذ نباشه. بنابراین بعضی از اشیا غرض عقلایی به اخذ اونها و مبادلشون نیست، چون عقلا میگن اخذ او فایده نداره. مگس، سوس، کرم، امثال اینا، عقلا میگن فایده ای نداره اخذش، به دنبال اخذش بودن. الان بس توضیح میدیم، مگر اینکه منفعت نادره داشته باشه که او در جای خودش فایده و منفعت امر نسبیه. میگیم الان که اینجا فایده نداره، بلکه اشمئزاز و نفس از او هست. مثلا تارتن شیع فایده نداره، مورد غرض و قلائی نیست، به خاطر حقارت و کمی او، مثل یک حب برنج مثلا. تارتن مورد غرض اقلایی برا مبادله نیست، چون در دسترس انسان است. آب چشمه، هوا و اکسیژن و امثال اینا، لذا اگه همین شیء مفید در دسترس نباشه، به شدت مورد توجه عقلاست و حاضرن برای او چیزی مبادله کنن. غواص در زیر دریا کپسول اکسیژنش دچار اختلال میشه، فضانورد خارج از جو زمین کپسول هواش دچار اختلال میشه. یک کسی فرض کنید باشه اونجا کپسول هوا اکسیژن داشته باشه، حاضره به فلان قیمت بخره اون، لازم نیست ما به فضا بریم، زیر دریا بریم، نزدیک اون بریم شهر تهران، ساعت 10 صبح کسی که بیماری قلبی داره داخل خیابونای تهران، بالاخره با این وضع آلودگی هوا شدت هم براش مضر، حاضر پول آنچنانی هم بده یک کپسول اکسیژن بگیره اونجا ازش استفاده کنه، کپسول هوا بگیره استفاده کنه. بالاخره مثالی که حالا آقایون هم بعضی وقتا میزدن، کپسول هوا فروخته میشه. خب بله، در جای خودش وقتی در دسترس نباشه. بنابراین تو قوام مثال بزنیم، آب خور نه دیگه، به اون حد نرسیده و شاهد و علی بعضی ها میخورن ایش طورشون هم نمیشه دیگه. نباشه. حالا دقت کنید، پس بنابراین اگر غرض عقلایی برا معامل داشته باشه، ولو بالفعل مورد رغبت عقلا نباشه، بر این شی مال صدق میکنه. مثالم قبلا اشاره کردیم، یه شرکت پژوهشی یه دانشگاهی میخواد روی مگس، رو پشه، رو سوس، رو موش کار کنه. بالاخره این غرض عقلایی در اخذ اینا براش وجود داره. حالا پزشکاش و دانشجوهای سال آخر رو بفرسته بگه بریم موش بگیرید که بالاخره میبینه وقت اونا کار اونا اعلام بکنه آقا هر کسی 100 تا موش 1000 تا موش زنده بیاره اینقدر پول بهش میدیم. غرض عقلایی بر اخذ اینا مترتبه و رو سایر عقلا رغبت نکنن در اخذ. سایر عقلا بالفعل دنبال موشگیری و سوسگیری که نیستن که، ولی این غرض عقلایی رو تایید میکنن لذا مالیتش مسلمه. بنابراین خب الان میگیم بنابراین مالیت و ارزش یه امر نسبی خواهد بود که فی کل بلد و فی کل حالت و حتی تا فرهنگ‌های مختلف نسبت به این امر نسبی نگاه متفاوتی دارند. بنابراین اخذش اگر در یک کشوری غرض عقلایی برش مترتب باشد، آن شی در اون جامعه خاص صدق مالیت براش متصوره.
حالا دیگه
از این جهت مالیت اشکال نداره، از جهات دیگه باید بررسی کرد آیا خرید و آیا اگر شیء اکلش حرام باشه خرید و فروش هم حرامه. مثلا اونا ادله دیگر در جای دیگر ما هستیم و مالیت. اگر یک شیء در ایران مالیت نداره، شما رفتید چین، در چین بعضی از حیوانات را اکلم میکنن میخورن، ماهی ارز کنن مالیت برش مترتبه، اونجا غرض عقلایی برش مترتبه، مبادله از این جهت اشکالی نداره. دقت کنید در کنار فایده گفتیم گاهی اخذشه برای دفع ضرر هستش. سیدی خانوادگی یک کسی، آلبوم عکاسی یک کسی، آلبوم عکس یک کسی، عکس خانوادگی دست یک کسی قرار گرفته است. بالاخره ممکنه برای دیگران مالیتی نداشته باشه، اما به خاطر دفع ضرر اینجا غرض عقلایی برش مترتبه. اگر این آقا پولی بدهد او رو بگیرد، اگر از راه درست به دست اون آقا رسیده باشه، مثلا در صدق مالیتش مشکلی نداره، غرض عقلایی است برای دفع ضرر میخواد به ای نحوین کان ایره اخص کنه. مثلا حالا نه اصلا قاعده الزام که چیز دیگه است. قاعده الزام نسبت به مسلمان است، میخواد رابطه قانونی رو با یک شیء بدانه. الزموهم بما الزمهم به انفسهم. حالا قاعده الزام آیا مربوط به همه غیر شیعه است، فقط مربوط به مخالفینه، یا نه مخالفین رو شامل نمیشود، مربوط به کسانی است که از دین اسلام خارجند؟ بحثای در جای خودش رو داره. نه به بحث مالیت هم، در بحث مالیت ما با قاعده الزام تمسک نمی کنیم. ما میگیم مالیت همی که غرض عقلایی برش مترتب باشه، مالیت اشکالی نداره، شاهدش هم عرف، نگاه به عرف هست. غرض عقلایی اون اشتباهی که شده است این که غرض عقلا رو بالفعل با غرض عقلایی آقایون خلط کردن. اگه غرض عقلایی بالفعل باشه در منفعت نادره و غیره ما حکم منفعت نمیتونیم بکنیم، اما اگه غرض عقلایی برای آخذ باشه، یعنی عقلا بگن اقدام این آقا درسته ولی ما الان اقدام نمی کنیم، عقلا میگن آقا رفته فلانجا خانه خریده درسته ولی ما الان احتیاجی نداریم بریم اونجا خونه بخریم، اما فلانی این کار رو کرده غرض عقلایی داره، خوبه. اینجا همینه، غرض عقلایی برش مترتب باشه کافیست، لازم نیست بالفعل مورد میل عقلا هم باشن. اون نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم هازا تمام الکلام در مطلب سوم فل جمله. البته اگه می‌خواست اشکالات رو بیان کنیم و توضیحات که مفصل‌تر از این بود. در پایان این مطلب به طور اختصار به یه بحث تطبیقی هم اشاره کنیم و بحث تمام بشه. در حقوق مدنی ایران ماده 215 و 348 در بیع و اجاره و سایر معاوضات مالیت رو شرط کردن. در حقوق مدنی فرانسه که اساس حقوق مدنی رو در جمع زیادی از کشورهای غربی و به تبعشون کشورهای دیگه تشکیل میده، مستقلن اشارهی به شرط مالیت در معاوضات نشده است، الا اینکه در ماده 1128 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که اشیایی که داخل در داد و ستد است موضوع مبادله قرار میگیره، اما اشیایی هستند که خارج از داد و ستدن لذا معاوضه بر اونها باطل است. ما نمیخوایم اینجا اشکال کنیم، ولی یه دور واضحی هم در این متن قانون مدنی فرانسه هست. بالاخره یه دور واضح اشیایی که داخل در داد و ستدن، یعنی میتوان با اونها داد و ستد کرد، اونها موضوع مبادلات قرار میگیرن. اشیایی که موضوع مبادله نیستن آنها هستن که نمیشود با اونها داد و ستد کرد. یه دور واضحه بالاخره. بله میخوام همینو بفهمیم بالاخره، لذا همین دور همینه دیگه. معرب در تعریف میاد اخذ میشه نظیر حرف صاحب مفتاح الکرامه. نهایت دقت کنید در توضیح این ماده برخی از حقوق دانان فرانسوی اشیاء خارج از داد و ستد رو میگن مفهوم وسیع که مصداقهای فراوان داره. مثلا اعضای بدن انسان، اموال عمومی، حقوق مربوط به شخصیت انسان مثل حق پزشکی، اینا خارج از داد و ستد است. اینجا که میرسن یه موردی رو مطرح میکنن، برخی از حقوقدانان فرانسوی میگوین سودمند بودن و فائده داشتن موضوع عقد هم از خصوصیاتی است که اون شیء رو داخل در داد و ستد قرار میده و مبادلش درسته. بعد مثال میزنم، اگه شیء سودمند نباشد این شیء خارج از داد و ستد است و معامله با او باطله. مثلا یک فرانک فرانسه، مثل یک قران ما، نه یک ریال، یک قران که دیگه یک صدم یک ریال هستش، یک فرانک به علت غیر مفید بودن نمیتواند عوض برای یک مال غیر منقول در عقد وی قرار بگیره. از این نکته می توان استفاده کرد که شرط مالیت و ارزش فی الجمله مورد توجه اونها بوده است. دیگه خودتون مقایسه کنید، یه آخرین مطلبی است که حقوقدانان فرانسوی بهش رسیدن، اینو مقایسه کنید با اون که تو جواهر جلد 27 میبینید، اینو مقایسه کنید با اون که در سایر کتب در بحث بیع و مالیت در علم فقه عند مذهب شیعه میبینید که آیا غرض عقلایی است، آیا غرض عقلی است، منفعت نادر است، منفعت غالب است. وقت دقت در مطالب حقوقی رو در فقه شیعه از مقایسه بین این دو امر ببینید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.